ما معارف اسلامی را به مردم برهمانیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود کوه بود و پر استقامت بود،
ساعت 11. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام از جذب 100 هزار حامی در ماه رمضان خبر داد. آقای عسکریان گفت با جذب این افراد تعداد حامیان ایتام و طرح محسنین در حال حاضر به 700 هزار حامی رسیده است. وی همچنین از توزیع 150 هزار بسته کالا بین محرومین و اختصاص 140 میلیارد تومان برای اطعام هموطنان خبر داد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در ادامه درباره کمک هموطنان به سیل زدگان گفت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم به سیل زدگان از مرز 280 میلیارد تومان گذشت و این در حالی است که تمامی کمک هایی که به سیل زدگان کرمانشاه شد 150 میلیارد تومان بود. مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از ارائه خدمات ارزان به زائران خبر داد و گفت در یک ماه آینده بسته های زیارتی ارزان‌تری راه اندازی خواهد شد. آقای افزود در بسته های زیارتی جدید حداقل هزینه اقامت زائران در 7 شب در عتبات تا 1,200,000 تومان کاهش خواهد یافت. آقایی همچنین در گفتگو با خبر رادیو معارف از آغاز نامنویسی دور جدید سفرهای زیارتی خبر داد و گفت
و الحمدلله از هفته گذشته ثبت نام گروه های تا 19 تیر ماه آغاز شده و اون دست از عزیزانی که تمایل دارن تو این تاریخ ها به زیارت عطا مقدس عراق مشرف بشن میتونن با مراجعه به دفاتر تحت پوشش سازمان حج زیارت اقدامات لازم رو برای تشرفشون انجام بدن. حداقل قیمت برای گروه های زمینی حدود 1,500,000 تومان و حد اکثر 1,850,000 تومان هستش. در گروه های هوایی هم 3,200,000 تا 3,350,000 تومان که این برای البته گروه های 7 شبه هستش. خواهشم این هست اون دسته از عزیزانی که تمایل به زیارت دارن حتما برای این امر به دفاتر تحت پوشش سازمان حج و زیارت مراجعه کنن تا انشالله از بابت خدماتی که بهشون ارائه خواهد شد اطمینان کامل رو داشته باشن و دچار چالش‌هایی که بعضی از عزیزان که خارج از پوشش گروه های سازمان مشرف شدن نشوند و انشاءالله در این سفر دغدغه‌ای به جز دغدغه‌ات رو نداشته باشند.
مراسم گرامی داشت شهادت امام جمعه انقلابی کازرون، حجت الاسلام خرسند و آن مجاهد همدانی حجت الاسلام قاسمی فردا در تهران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و برخی تشکل‌ها و نهادهای انقلابی مردم را به شرکت در این مراسم دعوت کردند. این مراسم فردا از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد نور واقع در میدان فامی برگزار خواهد شد. رئیس دانشکده طب سنتی سبک زندگی غلط را مهمترین علت فشار خون بالا دانست. دکتر رضایی زاده که با عنوان تدابیر اصلاح سبک زندگی در حوزه سلامت به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، توجه هرچه بیشتر به طب سنتی و اصلاح سبک زندگی را در سالم ماندن جامعه مؤثر خواند. وی از همه مسئولان و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه خواست با کسانی که به بهانه ترویج طب اسلامی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند برخورد کنند.
من در اینجا به عنوان به هر حال یک عضو کوچک دانشگاه هم درخواستم از مسئولین و نهادهای نظارتی و قوه محترم قضاییه هست که کسانی که به اسامی مختلف دارن با نشانه رفتن مقدسات سلامتی مردم رو در خطر قرار میدن به اشکال مختلف، گاهی بیمارانی که در شرایط خطرناک هستن رو محروم میکنن از درمانهای پزشکی رایج و حالا شرایط دیگه، فروختن و گسترش داروهایی که هیچ نامی داره، نه نشانی داره، نه مشخصاتی داره و به هر حال در شرایط غیر بهداشتی داره تهیه میشه. و از اون ور فکر میکنم که با توجه به ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی که سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی کشور رو منتشر کرده و وزارت بهداشت خودمون، شاید باید توجه بیشتری به ترویج طب سنتی و اصلاح سبک زندگی به شیوه درستش و علمیش داشته باشن، به خاطر اینکه ما بتونیم در آینده خودمون جامعه‌ای سالم‌تر و بهتر داشته باشیم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال از ثبت 549,000 ازدواج در سال گذشته خبر داد. آقای ابوترابی گفت میانگین سن مردان در اولین ازدواج در سال گذشته 27 سال و میانگین سن ازدواج زنان در اولین ازدواج 23 سال است. بر اساس آمار ثبت احوال، استانهای خراسان شمالی، اردبیل، کردستان، لرستان و خوزستان بیشترین آمار ثبت ازدواج را داشتند و آمار ازدواج در استانهای سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان پایین تر از میانگین کشوری است. مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از ایجاد بزرگترین کتابخانه انقلاب اسلامی در این موزه خبر داد. آقای جعفری گفت بالغ بر 25,000 عنوان کتاب در کتابخانه این مرکز وجود دارد که پژوهشگران و محققین می توانند از آن استفاده کنند. وی دسترسی به کتاب‌های منتشر شده حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بدون محدودیت‌های جغرافیایی را از اهداف این کتابخانه دانست. طرح تابستانی کتاب پس از یک دوره وقفه در عیدانه کتاب از اواخر تیر ماه آغاز می شود. مدیر عامل خانه کتاب در گفتگو با خبر رادیو معارف از ارائه پیشنهاد افزایش بودجه طرح‌های فصلی به ویژه طرح تابستانی کتاب به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد و گفت با توجه به افزایش قیمت کتاب به دنبال آن هستیم تا بودجه این طرح فرهنگی افزایش یابد.
با توجه به افزایش نسبی قیمت کتاب دست دادیم که صف خرید مردم رو افزایش بدیم. در طرح‌های قبلی صف خرید مردم تا صف 100,000 تومان بوده، ما اینجا دست دادیم که کمی افزایش شدیم. داریم برنامه ریزی کنیم تا صف 150,000 تومان اگر بشه افزایش بدیم، تا انشالله برنامه ریزی بشه که اینو عملیات کنیم. نکته بعدی هم انشالله تا اواخر تیر ما انشالله طرح شروع خواهیم کرد. تا اوایل مرداد همین که مدت 12 روزی برنامه اجرا بشه درست داده هستیم. در کنار اجرای تر به نوعی حمایت از مناطق سیل زده هم انجام بدیم. در حال برنامه ریزی هستیم اجرا بشه با همسازمان جمعیت هلال احمر و همسایر نهادها که بتونیم در کنار اجرای این تر کمک هایی را برای مناطق سیل زده جمع آوری کنیم. خب داریم جلسات را برگزار میکنیم برای اینکه بتونیم نظرات تشکل‌های نشت، کتاب فروشان عزیز رو بگیریم، در خصوص هم نوع تخصیص یارانه به کتاب فروشی ها و هم در حقیقت میزان تخصیص یارانه و هم حمایت از کتاب فروشی های محلی که جز اهداف اولیه تر بود، انشالله بتونیم اینا را تحقق پیدا کنه و در خدمت همه کتاب فروشی ها باشیم. با توجه به اینکه تابستان فصل پیک کاری است به خصوص تیر ماه و مرداد ماه برای کتاب فروشی ها، به نظر سنجی هم کردیم اکثر کتاب فروشی ها همین تاریخ رو پیشنهاد کردن، به همین خاطر ما تاریخ اواخر تیر ماه رو برای اجرای طرح تابستانه در نظر گرفتیم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. طرح شنبه های کتاب فصل تابستان در 200 مسجد منتخب کشور اجرا می شود. آقای سعادتی معاون فرهنگی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت در این طرح از ظرفیت استادان حوزه و دانشگاه در معرفی کتب شاخص استفاده می شود.
خانهای مساجد کشور امسال مد نظرش هست که طرح شنبه های کتاب رو در 200 مسجد منتخب کشور اجرا کنه. این طرح در نیمه دوم سال گذشته در استان یزد و استان مرکزی به صورت پایلوت در چند تا از مساجد اجرا شد و امسال هم در این 200 مسجد منتخب کشور انشالله در سراسر استانها اجرا خواهد شد. محتوای این طرح اینه که حتما توسط امام جماعت یک کتاب شنبه ها بین دو تا نماز معرفی میشه بخشی از این کتاب خونده میشه و نوجوانان و جوانان هسته های مطالعاتی تشکیل میدن، این کتاب رو مطالعه میکنن و از این کتاب هم یه مسابقه در درون خود مسجد برگزار میشه و به برندگان این هم یه جوایزی ارائه میشه. ما سعی میکنیم که استفاده کنیم از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه در معرفی کتاب های خوب، مخصوصا کتاب هایی که در رشته نوجوانان و جوانان هست و بیشتر هم به شکل رمان هست. در این راستان به کمک خود اساتید حوزه کتابی به عنوان رمانتیک در حال تهیه است که حدود 150 رمان در حوزه کودک نوجوانان شناسایی شده که بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی اینا انتخاب شدن و رویکرد آموزشی هم دارن. اینها در اولویت معرفی در این 200 مسجد مجزی این طرح قرار خواهد گرفت. طرحش هم با کتاب انشالله در تابستان امسال از 1 تیر ماه در این 200 مسجد عملیاتی خواهد شد و بسته های فرهنگی هم برای این مساجد در نظر گرفته شده و یه سامانه اطلاع رسانی هم که بتونن اخبار خودشون رو منتشر کنن و این فرهنگ سازی بشه انشالله در بین همه مساجد کشور.
ادامه خبرها. رئیس کمیته فرهنگی اربعین گفت پیش بینی می شود زائران ایرانی و زائران خارجی که از ایران راهی مراسم اربعین می شوند افزایش یابد. حجت الاسلام احمدی افسود سال گذشته 46% زائران خارجی عتبات از ایران عبور کردند که پیش بینی می شود تعداد زائران خارجی امسال افزایش یابد. رئیس کمیته فرهنگی اربعین با تاکید بر اینکه با توجه به افزایش تعداد زائران نیازمند مدیریت جدی‌تر سفر اربعین هستیم افسود طرح یاوران معنوی اربعین با هدف آموزش زائران گسترش می‌یابد. بیش از 2 میلیون زائر و مسافر در 4 روز اخیر به مشهد و رضا سفر کردند. معاون امور زائران استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد مقدس در ایام عید فطر بیشترین تعداد زائر و مسافر را پس از تعطیلات نوروزی پذیرا بود افزود از 13 تا 17 خرداد بیش از 2 میلیون زائر و مسافر به مشهد و رضا سفر کردند. آقای براتی افزود حضور این تعداد زائر در مشهد مقدس در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 2% افزایش داشته است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور از نظارت شرعی و بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی خبر داد. آقای رفیعی پور گفت در کشتارگاه‌های خارج از کشور 2 کارشناس و ناظر شرعی و بهداشتی حضور دارند و گوشت را از نظر حلیت و بهداشت نظارت می‌کنند. وی گفت در کشورهای مبدأ در کشتارگاه‌ها روحانی ناظر مستقر شده تا بر ذبح شرعی دام نظارت کند. نامنویسی 21مین دوره عتبات دانشگاهیان در پایگاه لبیک از امروز آغاز شد. به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، ثبت نام از متقاضیان در گروه‌های استادان، متأهلین، دختران و پسران دانشجو و کارکنان دانشگاه‌ها انجام می‌شود. حجت الاسلام مطهری پور با بیان اینکه ثبت نام تا 27 خرداد ادامه دارد، افزود اعزام دانشگاهیان از اواخر تیر آغاز می‌شود و تا اواسط مهر ادامه دارد. بسیج جامعه زنان برنامه‌های مختلفی را برای غنی‌سازی اوقات فراغت دختران دانش آموز و دانشجو در فصل تابستان تدارک دیده است. خانم اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان گفت طرح تابستانی بسیج در 7000 پایگاه سراسر کشور برگزار می‌شود.
ویژه برنامه‌هایی که برای تابستان پیش بینی کردیم شامل برنامه‌های سیاحتی، زیارتی، اردوها و آموزش‌های مهارتی و بصیرتی که عزیزان به ویژه دانش آموزان عزیز و دختران عزیز دانش آموزمون و همینطور دانشجویان میتونن به پایگاه‌های بسیج مراجعه بکنن و از این برنامه بهره مند بشن. ضمن اینکه پیش بینی کردیم که عزیزان بتونن در کنار خانواده‌هاشون هم به صورت مشترک در برنامه حضور پیدا بکنن که در بخش‌های مهارتی آموزش شایه صنایع دستی، کارآفرینی و مهارتی پیش بینی شده و در بخش‌های مختلف دیگه تقویت درسی و بخش‌های بصیرتی و دانش رسانه‌ای هم پیش بینی شده که بتوانیم انشاءالله در طول تابستان همه عزیزان به ویژه در حوزه فضای مجازی اطلاعات و آگاهی‌های بیشتری داشته باشن و به صورت بهینه از این فرصت استفاده بکنن. 7000 پایگاه مقاومت بسیج آماده شده برای حضور همه جوانان و نوجوانان.
در پایان به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:05، غروب آفتاب 20:18 و اذان مغرب ساعت 20:39 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
درود بر شما دوستان شنونده، هموطنان عزیز و ارجمند که با بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. خدا قوت میگم بهتون، انشالله که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید که ساعت 11:15 هست. از رادیو معارف در ادامه بخش دوم برنامه ها خدمتگزار شما هست با افتخار. اما این بخش از برنامه ها رو پی میگیره و انشالله تا ساعت 12 در کنارتون خواهیم بود. برنامه شفا رو آماده پخش داریم، طب سنتی که 20 دقیقه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. امروز هم توفیقی حاصل شد تا به مدت 20 دقیقه مهمان لحظه های باصفای خونه هاتون باشیم، با این امید و آرزو که این 20 دقیقه رو با ما همراه باشید.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد، اللهم صلی علی محمد و آلی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی هستیم. ان شاءالله که مباحث مورد توجه شما قرار بگیره. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. به برنامه شفا خوش اومدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه. ممنونم از حسن نظر شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چند جلسه‌ای که داریم در مورد سبک زندگی، به خصوص تعدیل سبک زندگی سالم در مقابله با ترس، با دوستان عزیز شنوندمون صحبت می‌کنیم. امروز هم در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث.
عرض کنم که شنوندگان خوب برنامه ما میدونن وقتی حرف از سبک زندگی میزنیم، داریم از 6 تا عامل مهم به نام 3 ضروری صحبت میکنیم که قراره چارچوب زندگی ما رو بسازه. عمده 90% 95% زندگی ما تو این 6 مورد خلاصه میشه. حالا اون 5-6% هم که گذاشتم کنار برای اون قسمت‌های غیر ضروری است، شما غیر 3 ضروریه یا عوامل غیر ضروریه هم داریم که اسمش پیدا، ضروری خیلی نیست و خیلی دلالت بارز و عمده‌ای نداره، اما جزء سبک زندگی. حالا ان شاءالله وقتی فرصت شد این مباحث رو، حالا
اینا رو درست کردیم به اونم میرسیم.
بله، 300-400 برنامه است داریم صحبت میکنیم، فعلا رسیدیم، انشالله به اون غیر ضروریه ها میرسیم. اما ما میدونیم که این 6 تا عامل کدام ها هستن. خواب و بیداری ما هست، ورزش و حرکت سکون ما هست، هوا، آب و هوای اطراف ما هست، خوراکی های ما هستن، یعنی کول و مشروب، خوردن و آشامیدن،
اعراض نفسانی.
بله، اعراض نفسانی و استفراغ و احتباس، احتباس و استفراغ. این 6 تا عامل خیلی مهمن. ما اگه سبک زندگی رو با رعایت تدابیری که مربوط به این 6 قسمت میشه اصلاح کردیم، بدن خودمون رو در بیشتر موارد از بیماری ها محفوظ نگه داشتیم. چرا میگم بیشتر؟ چون یه چیزایی میشه حوادث غیر مترقبه، دیگه اصلا نمیشه پیش بینی کرد که میاد. بله. یا نمیاد. اما حتی در مورد حوادث غیر مترقبه هم بدنی که نقی، پاک و سالم هست، مقاومتش در مقابل اون شرایط پیش آمده یا غیر قابل پیش بینی بیشتر خواهد شد. خب ما 4 تاش رو گفتیم، یعنی در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، در مورد شرایط آب و هوایی، در مورد حرکت و سکون و خواب و بیداری، این که چطور حفظشون کنیم، چطور تعدیلشون کنیم و ترس رو از بدنمون دور کنیم، اگر به وجود اومده درمان کنیم، اگر به وجود نیومده پیشگیری کنیم، با هم در 4 برنامه اخیر صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد مبحث احتباس و استفراغ با هم صحبت کنیم، مبحثی که هنوز در بحث کلیمون واردش نشدیم، انشاءالله بعد از این مباحث ارازن افسانی وارد اون خواهیم شد، اما لازم بود اینجا بهش اشاره بشه به خاطر اینکه بسیار مهمه و من دارم ابتلای مردم رو به بد برداشت کردن از این مباحث میبینم که داره عامل ضعف بدنشون و خصوصا ضعف قوای قلبیشون میشه، در واقع به طرز واضحی داره در جامعه دیده میشه. به خاطر همین با وجودی که هنوز وارد بحثش نشدیم، لازم دیدم که یه اشاره امروز در موردش داشته باشم. اما اینکه احتباس را کلا چیه، یعنی پاکسازی، همون شما بگید پاکسازی های بدن. احتباس یعنی نگه داشتن آنچه برای ما مفید است در بدن، بله از حبس میاد. استفراغ یعنی طلب فراغت کردن، یعنی بیرون ریختن اون چیزی که برای ما مضره، بنابراین بدن با بیرون رفتنش راحت میشه، فراغت پیدا میکنه. خب پس احتباس و استفراغ یعنی امور مربوط به پاکسازی بدن. خب این امور مربوط به پاکسازی بدن، همینجا یه اشاره کلی کنیم که گاهی طبیعی هست، یعنی بر ما بنابر اساس قوای طبیعی بدن رخ میده.
بله.
بدن هوشمند فرد سالم خودش میداند که باید یک سری چیزهای مفید را حفظ کند، پس با قدرت اون رو نگه میداره و خودش میداند که باید یه سری مواد مضر رو دفع کنه. پس با نظم و ترتیب اینها رو منظم دفع میکنه. این میشه طبیعیش. یه قسمتی هم داره که با دخالت طبیبه، بهش میگیم احتباس و استفراغ با دخالت طبیب، نمیگیم غیر طبیعی بش، یعنی نیاز هست در بعضی مواقع اتفاق بیفتد، اما لازمه که یه فرد حاذقی یا یک فرد آگاه به مطالب بدن بیاد وارد بشه، یک دستکاری، یک اعمال یداوی انجام بده و این خروج مواد زائد رو تسهیل بکنه و پاکسازی بدن رو تسهیل بکنه. در هر دوتای این قسمت ها اگر حواسمون به قوانین کلی طبیعت نباشه، ما به بدن خودمون لطمه میزنیم و علل خصوص به روح خودمون خیلی لطمه میزنیم، که حالا میگم به چه دلیل. من میگم انقدر روح اینجا مؤثر است. برای مقابله با ترس هم از همین قانون داریم پیروی میکنیم، چنانچه در هر کدوم از این عوامل، چه نوع طبیعیش و چه نوع با دخالت طبیعیش، افراط یا تفریط کنیم، روح ما به خاطر آنکه ضعیف میشود و سرد میشود، پس عامل ترس در ما قوی تر می شود و فردی کم توان تر و کم دل و جرأت تر خواهیم شد.
خب اجازه بدید خانم دکتر یک فرصتی به طلبیم از اتاق فرمان، برمی گردیم ادامه مباحث رو به اتفاق عزیزان شنوندمون دنبال میکنیم. خواهش میکنم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر بفرمایید.
بله عرض می کنم خدمتتون. ببینید ما یه مرور کلی داشته باشیم روی اینکه نوع طبیعی استفراغ چه است. مثلا فرض کنید شما باید روزانه حداقل، حالا با شرایط فعلی میگیریم، یه بار مثلا دفع مدفوع داشته باشه فرد.
بله.
باید حتما چندین نوبت دفع ادرار داشته باشه. حتما باید فرد عرق ریزش مناسب داشته باشه. حتما باید فرد یک سری بخارات از بدنش خارج بشه، یعنی منافذ سطح بدن باید باز باشه و این سنجش این بخارات بعد با اون علامت‌های بیمارگونه‌ای که عدم دفعش ایجاد میکنه مشخص میشه. من الان نشانه بدم به کسی بدونه که داره این کامل انجام میشه یا نه، انشاءالله بعدن تو بحث تخصصی در موردش صحبت میکنیم. و همچنین باید در بعضی از افراد یک سری خروج خون زائد به صورت منظم و مرتب انجام بگیره، در خانم‌ها که بحثش مشخص هست، در بعضی از افراد کودکان، افراد حساس از آقایون و غیره هم که گاهی با خون دماغ شدن، ما خون دماغ شدن های دوره‌ای رو برای بعضی اصلا نشانه سلامت و از اصلا لازمه سلامتشون میدونیم، اینها در واقع خون زائدی دارن، خون سازی های بالایی دارن و باید این دوره‌ای برشون انجام بشه. مثلا در روش های طب ایرانی یکی از انواعش ایجاد خون دماغ، این طبیب دخالت میکنه برای این فردی که لازم را انجام بشه ولی نمیشه، باید کمکش کنه که این برش انجام بشه. و این انواعش و برخی انواع دیگه که تخصصی تر هست الان واردش نمیشیم، اینها باید به صورت طبیعی انجام بشه. خب حالا فرض کنیم به دلایلی ما بیایم و جلوی خروج طبیعی اینها رو بگیریم. یعنی یه فردی مثلا کار خیلی حساسی داره، داره دفع ادرارش رو کنترل میکنه، نمیذاره این خارج بشه. مثلا فرض کنید یه جلسه مهم داره، یه سخنرانی مهم داره، نمیدونم کار اداری داره، دانشجو سر کلاس درسه، 2 ساعت 3 ساعت این هی داره پیام میده که من باید دفع بشم و این داره جلوش رو میگیره. این خودش باعث میشه به بدن فشار وارد بشه و بدن از حالت تعادل و سلامت خارج بشه. یا مثلا فرض کنیم اصلا میبینیم که فردی که نمیتونه ادرارش رو خارج بکنه استراب پیدا میکنه. اصلا استراب یکی از علائم در واقع عدم دفع به موقع ادراره و این باعث میشه روح ناآرام بشه. این اصلا به طور واضح ما بعضی وقتا میبینیم. مثلا فرض کنیم ما تو بخشای بیمارستان یه وقتی میبینی یه بیماری بیش از حد ناآرام و بیقراره و حالت هوشیاری نداره، یکی از کارهایی که همه طبیبا میدونن، همه پزشکا میدونن، میگن سوند داره یا سوند نداره، یعنی که این فرد نتونه ادرارشو حتی کاملا بیهوش ها، یعنی تو حالت سطح هوشیاری پایینه، ولی اگه که نتونه ادرار رو به موقع دفع بکنه این حالت استراب قراری تو همین حالت هم برش به وجود، یعنی اینقدر اثرش روی روح و درون فرد بارز هست. پس ما اگه حواسمون هم نباشه باید بدونیم این جلوگیری از این دفع میتونه ما رو بیقرار بکنه، استراب ایجاد بکنه. خب همه اینا نشونه اینه که روح ما اثر مضعف و آثار مخرب به جا میذاره، پس نباید این کارو بکنیم.
و نهایتاً در ترس هم
بله، هر وقت از اینکه اینجا من میگم با مقدمه اینکه همه افراد شنونده ما میدونن که اگر قلب ضعیف شود، اگر قلب سرد شود، اگر قلب خشک شود، اگر بخارات سودای قلبه پیدا کنه، فرد گرفتار ترس میشه. پس الان اگر ضعف در قلب پیش اومد و روح ما ضعیف شد، حتما عامل ترس برای ما مقدمش چیده میشه. از اون بارزتر حالت دفع در واقع مواد دفعی مدروده ای ماست که خیلی بیشتر شاید مبتلا هست، یعنی حالا ادرار یکم زورش بیشتره، کسی نمیتونه خیلی باش به جنگ، اون سری خودشو میرسونه به مرحله. ولی مدروده ها یک جوری هستن که تقریبا میشه گفت یک بار یا دو بار توی ساعت خاصی آلارم میدن که من باید دفع. اگر فرد بی‌اعتنایی کرد یا مدت طولانی با اون مقابله کرد، این خاموش میشه این آلارم و دیگه این فرد متوجه لحظه دفعش نمیشه. بنابراین احتباس مواد دفعی فضولات در بدن پیدا میکنه. فضولات یعنی مواد سمی، فضولات یعنی موادی که باید هر چه زودتر اینا رو دور ریخت، وگرنه توی روده موندنش موجب بازجذب مکرر و مکرر مواد زائد، به قول ما مواد سمی آزارنده، از این مواد دفعی میشه و اینا وارد خون میشن، وارد بدن میشن. همه ما تجربه کردیم که یه وقتی که به قول ما یه وسط مزاج پیدا کردیم یا دفع ما با مشکل روبرو شده، یه کسال، خستگی و یه حالت ناخوشایندی در حالت روحی ما، نه تنها در جسم ما، به وجود اومده و این عدم در واقع دفع مناسب سنگینی و کدورت روح رو به خودش به همراه میاره، به خاطر هم اون سمومی که گفتم مجددن از مواد زائد بازجذب میشه و وارد گردش خون ما میشه. و همه هم دیدیم که اگر فردی در واقع سب داشته باشه یا بعد از یه مدتی عدم دفع این گشایش براش ایجاد بشه که بتونه به طور کامل روده ها رو تخلیه بکنه، اصلا روحش باز میشه. یه شوخی حکیمانه هم همه با هم میکنن که چشمت باز شد، اخلاقت شد، روحت تازه شد. این واقعا حکیمانه است شوخیش، یعنی واقعا همینطوره. بعد از یک دفع خوبه به موقع و تخلیه کامل از مواد فضولی و سمی بدن، واقعا چشم آدم و بازتر میشه، اخلاقشون بهتر میشه و روحشون حالت در واقع خوشایندی پیدا میکنه، از اون کسالت ها رها میشه. اینها همه بهشون میده که اگر ما دفع مواد زائد بدنمون رو درست مدیریت بکنیم و همه به موقع انجام بگیره، در واقع مواد سمی زودتر خارج میشن و موادی که لازم هست در بدن بمانند آلوده به این بخارات یا در واقع ریز مولکول های ما میگیم بخار، یعنی این ریز مولکول هایی که میتونن دوباره بازجذب بشن و در بدن حتی مواد خوب بدن رو آلوده بکنن. خب عرق هم به همینطور، اصلا جلوی تحریق رو نباید بگیریم، اصلا به هیچ وجه با لباس هایی که بدن رو آنچنان در واقع حالا یا به واسطه تنگیشون یا به واسطه جنسشون منافذ بدن رو بسته میکنن و نمیگذارن تنفس خوبی بر بدن رخ بده، تحریق خوبی رخ بده، این هم باز باعث میشه که ما سموم و مواد زائد و موادی که آماده دفعن، یعنی نباید توی بدن بمونن، دوباره به سیستم بدن برگردن و روح ما دچار آزار بشه و آسیب ببینه. حالا یه چیز خیلی مهمی که اصلا اصل بحث ما این بود اینجا آوردمش، این قسمت دخالت هاست که یعنی اون قسمت استفراغات با دخالت طبیبه. ببینید، یکی از مهمترین این استفراغات با دخالت طبیب استفراغ خونه، یعنی خارج کردن خونه، که الان حجامت، فست، زالو و غیره از جایی که خیلی شایع هست و همه در استفاده میکنن. ما هر وقت که از بدنمون یک ماده ای رو به غیر روش طبیعی خارج میکنیم، یعنی رگ میزنیم، خون میگیریم، مسهل میدیم، اسهال ایجاد میکنیم، مقیه میدیم، قی ایجاد میکنیم، به هر طریقی داریم مواد رو بیرون میریزیم غیر از اون مسیر طبیعی، حتما یک مقداری از مواد خوب و صالح بدن هم باهاش دور ریخته میشه. یعنی